بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله ومن الله، اللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. وبعد ذلك بمناسبة فرمايش فاضل توني سخن در احکام وضعیه و احکام تکلیفیه و اینکه استصحاب در ها جاری می شود املا بحث مبسوطی شد، مرحوم استاد اشاره کردند به اصل بیان فاضل تونی که حاصل بیان ایشون این بود که استصحاب در احکام مطلقا جاری نمیشه، زیرا یا احکام موقتند و یا اینکه موقت به وقتی نیستند. اگر موقت باشند ناگزیر خود دلیل دلالت دارد بر این که حکم در وقت باقیه و به مقتضای این که حکم مغیاب به وقت شده به دلالت التزامی هم دلیل دلالت بر نفی حکم بعد الوقت و بعد القایه داره. بنابراین نه استصحاب در وقت جاری میشه، چون که خود دلیل متکفل بیان حکم در وقت هست، مثل کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. بعد هم فرمود ثم اتم الصیام الى اللیل. خب طبعا تا قبل از لیل نیاز به استصحاب نیست، بلکه خود دلیل متکفل بیان استمرار وجوب امساک هست. بعد از حصول لیل هم باز جای استصحاب نیست، زیرا خود دلیل دلالت دارد که غایت حکم حصول لیل، و بعد از حصول لیل حکمی باقی نیست و الا ذکر غایت لغو خواهد بود. بر این اساس فاضل تونی میگویند در احکام موقت، حالا چه حکم تکلیفی باشه مثل صوم و صلات که فرمود اقم الصلاة لدروک الشمس الى غسق اللیل و قرآن الفجر، و یا اینکه در احکام وضعیه باشه مثل احکامی که مترتب شده است بر مثل احکام وضعیه ای که مغیاب به قایاتی هستند، از قبیل مثلا حکم به ملکیت تا زمان حصول موت، حکم به زواج و زوجیت تا زمان قبل از طلاق یا در زوجیت منقطعه تا آخرین زمانی که حد زوجیت مثل شهر و شهرین قرار داده شده. ایشون میفهمند در همه این موارد که موقتند احکام، نه در زمان وقت استصحاب جاری میشه، چون دلیل متکفل حکم کافی در اثبات و نیاز به استصحاب نیست. بعد از وقت هم ایزن استصحاب جاری نمیشه، چون خاصیت وقت و غایت انتفاع حکم است بعد از حصول غایت، دیگه جای استصحاب بقای حکم نیست. بعد باقی میمانه یه قسم دیگر از احکام که موقت نیستند. اون احکامی که موقت نیستند، مثل وجوب وفاء به عقد، وجوب وفاء به نذر در احکام تکلیفی و یا در احکام وضعی، مثل وجود بلوک که سبب است در ثبوت وجوب الصلات، یا مثل وجود زلزله که سببیت دارد در ثبوت صلات آیات. میگن این سنخ از احکام هم خود دلیل متکفل بیان استمرار و حکم هست. معناش اینه که زلزله سبب است برای وجوب صلات الی آخر العمر، و ها کذا نذر، نذر مطلق سبب است برای وجوب وفا، یا عقد سبب است برای وجوب وفا الی ما لا نهایت له. دیگه باز هم نیاز به استصحاب نیست. بعد فرموده بودند که فقط در یک جا استصحاب جاری میشه، و آن شک در اصل سبب و یا شک در اصل شرط و مانع. فرموده در اینجا استصحاب جاری میشه، مثلا تغییر سبب است برای نجاست ما و در نتیجه حرمت شرب اون آب، یا حرمت توضیع به اون آب. اینجا میگویند می توان استصحاب را در این شرط که عبارت است از نجاست جاری کرد. میگیم شرط یا ببخشید یا سبب برای حرمت شور و یا سبب برای حرمت توضی، تغییر الماء به نجاسه است. حالا اگر شک کنیم که آیا این سببیت که نجاست است بعد از زوال تغییر باقی است ام لا، فرموده استصحاب در این سبب جاری میشه، میگیم آری حکم به من از توضی و شور باقی است، به خاطر به خاطر استصحاب سببیت النجاست لعدم جواز الشرب او لعدم جواز التوضی. گفتیم مثال دومی هم زدن و آن این است که فرموده اند اگر کسی تیمم کرد و وارد نماز شد لفقدان الماء در اثناء صلات آب اگر پیدا شد می توانیم استصحاب کنیم شرطیت و تیمم لدخول الصلاه یا سببیت و تیمم لجواز الصلاه. فرموده بله این گونه موارد که شک در ذات شرط به ما هو شرطون و یا در سبب به ما هو سببون هست استصحاب در این حکم وضعی جاریه. خب البته این فرمایش ایشونه که به این مناسبت سخن در احکام وضعی آمد، ولی خب اصل فرمایش ایشون قابل برای مناقشه است، زیرا درست است که اگر دلیل لفظی چه به دلالت مطابقی یا التزامی یا تزمنی بر حکمی دلالت کند نیاز به استصحاب نیست، برای اینکه استصحاب اصل عملیه و الاصل دلیل حیث لا دلیل. پس اگر دلیلی به هر صورت به دلالت مطابقی یا تضمنی یا التزامی بر حکمی دلالت کرد نوبت به استصحاب نمیرسه، قبوله. مثل کسی که ازدواج میکنه تا رأس شلیله اول ماه، خب معلومه نه در بین این یک ماه نیاز به استصحاب، نه بعد از حصول هلال ماه آتی. اما گاه ممکن است جناب فاضل تونی دلیل ما دلیل لبی باشه که از نظر غایت مجمل است، مثل اینکه نمیدانیم، مسلم است که مقبون خیار داره بالاجماع، اما نمیدانیم خیار مقبون تا چه مدت ادامه داره. آیا در اولین روز علم به قبل است یا خیار مستمر است تا یک ماه، 10 روز، کمتر، بیشتر؟ خب جناب فاضل تونی اینجا نه دلیل لفظی است که دلالت بر استمرار کنه، نه دلیل موقت است که بگوییم قبل از حصول غایت استمرار و حکم ثابته. خب در این گونه موارد پر واضح است که دلیل لفظی کافی نیست، ناگزیر متوسل به استصحاب می توان شد. پس جناب فاضل تونی، اینکه فرمودید لا محاله ادله اگر موقت بودند استصحاب جاری نمیشه، و هاکذا اگر غیر موقت، عرض میکنیم این در ادله لفظیه ای که اجمال در معدان نباشه درسته، اما اگر دلیل لبی بود یا نه غایت مجمل بود مثل لیل اتم الصیام الی اللیل، که کلمه لیل مجمل است، آیا استتار الشمس لیله یا ذهاب حمره مشرقی لیل است؟ اگر اینطور بود استصحاب جا داره. و اما در همین دو مثالی که فاضل تونی برای جریان استصحاب در شرط و سبب ذکر کردن، به ایشون عرض می کنیم که اتفاقا در همین دو مسئلش مسئله ملکیت در معاطات. خب بلا اشکال ملکیت شرط جواز تصرف و اباحه تمتع از مملوکه، همانطوری که در مثال شما تغییر سبب برای حرمت توزیع و حرمت شور بود. خب بنابراین همانطوری که در ملکیت در مورد معاطات اگر منع شد از جریان استصحاب، باید در نجاست هم از جریان استصحاب منع بشه، و اگر در ملکیت استصحاب بقای ملکیت معاطاتی جاری بشه، استصحاب در بقای نجاست نسبت به ماء متغیر هم جاریه. نفهمیدیم جناب فاضل تونی چه فرقی است بین اینکه بعض موارد احکام وضعیه را مثل ملکیت معاطات، مثل سببیت دلوک برای وجوب صلات و نظائر اینها، چرا در بعض موارد فرمودید استصحاب جاری نمیشه و در این دو مورد میگید استصحاب جاری میشود؟ با اینکه مسئله شک در مقدار استمرار نجاست یا طهارت تیممی همانند شک در استمرار ملکیت و استمرار زوجیت در عقد منقطع است، لذا تفصیل جناب فاضل تونی با همه دقتش خالی از مناقشه نیست. فتبین لحد الان، این که استصحاب در هر جا حکم شرعی باشه و یا موضوع برای حکم شرعی باشه و به عبارت اخرى تعبد به اصل عملی در هر جا که شک در وظیفه عملی بود جاری شود، فرقی بین حکم وضعی و حکم تکلیفی که خودش مجعول باشد و چه منشأ انتزاعش مجعول باشد، استصحاب جاریه. ولی اگر حکم مجعول نبود و اثر شرعی بر استصحاب بار نشد، ناگزیر استصحاب یا اصل عملی دیگر جاری نخواهد شد. این حاصل بیان ما در مجرای استصحاب نسبت به کل موضوعاتی که دارای احکام شرعی‌اند، چه حکم وضعی چه حکم تکلیفی، و یا نسبت به موارد خود احکام و مجعولات شرعی. فتلخص بما ذكرنا از اول بحث استصحاب تا کنون: یک، استصحاب اصلی است مسلم الحجیه عند الاصولی والاخباری عند الشیعة والسنة ولو بصورة موجبة جزئية. دو، از نظر ما مهمترین دلیل بر حجیت استصحاب همانا روایاتی بود که در مقام وارد شد: لا تنقض الیقین بالشک. و بر این اساس گفتیم استصحاب اصل عملی است و اماره و از باب ظن نوعی حجت نیست. سه، تفاصیل متعددی در استصحاب ذکر شد به حیثی که مرحوم شیخ تا 11 قول در حجیت استصحاب و تفصیل ذکر کرده، ولی مهم از این تفاصیل یکی تفصیل بین شک در مقتضی با شک در رافع بود. دو، تفصیل بین احکام کلی و احکام جزئی بود که فاضل نراقی ذکر کرد. سه، تفصیل بین احکام وضعیه با با احکام تکلیفیه بود، چهار تفصیل بین شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه بود که سخن در این تفاصیل نیز گذشت و بهترین قول این شد که به مقتضای اطلاق لا تنقض الیقین بالشک و خاصیتی که در یقین از حیث ابرام و استحکام است بگوییم، به طور کلی هیچ متیقنی را نمیتوان به شک برداشت و صرف نظر کرد. هذا تمام کلامنا در طرح اصل بحث ما در استصحاب. از اینجا سخن در تنبیهات استصحاب واقع میشه. اولین تنبیه آن است که به مقتضای ظاهر دلیل لا تنقض الیقین بالشک معتبر است در استصحاب وجود یقین فعلی و شک فعلی، یعنی یک انسانی که بالفعل یقین به شیء داره و عرض له الشک فی بقاء المتیقن، استصحاب در بقاء اون متیقن جاری. بنابراین فرقی نمی کنه که زمان حصول یقین قبل از زمان حصول شک باشه یا بعد از زمان حصول شک باشه یا هر دو متقارن باشند. اونچه که فقط معتبر است سبقت متیقن بر مشکوکه، اما خود یقین و شک سبقت له در او شرط نیست. بنابراین کسی که الان یقین دارد صبح وضو گرفته و متطهر بوده، به همین الان شک در وجود بقای طهارت دارد، استصحاب جاری میشه گرچه هر دو با هم موجودند. بلکه به عکس، اگر الان شک داره ولی نیم ساعت بعد متیقن شد که در اول صبح متطهر بوده، باز هم استصحاب جاری می شود گرچه زمان یقین پس از زمان شک بوده. پس این که در روایات فرمود من کان علی یقین فشک، که ظاهر است زمان یقین قبل از زمان شک باشه، این ظهور از باب اغلبیت زمان یقین بر شک، که اغلبا زمان یقین متقدم بر زمان شک است در استصحاب، و الا قوام استصحاب بر متیقن سابق است و مشکوک لاحق، خواه زمان یقین هم مقدم بر زمان شک باشه یا متقارنین باشند، یا حتی زمان یقین متأخر از زمان شک باشه. این تنبیه اول. سیأتی البحث ان شاء الله در استصحاب استقبالی بر اساس همین تنبیه اول، والحمد لله.